اما خانم دکتر آلیشای عزیز بفرمایید. آقای علینیا میشنوند.
سلام آقای علینیا، خسته نباشید، ممنون از دادن شرح حالتون. چیزی که حالا خیلی برام مهمه و توی حالا گفته هاتون گفتید، چی میشه که این شنبه هنوز نیومده؟
اینو خودم هم نمیدونم، یعنی هر کار من یکی فقط همین کم خوردن، یک هر کاری میخوام انجام دم خانواده هم میگه هنوز به تو فرداش نیومده. ولی خب باید بقول بعضی از بچه‌ها، ولی شروع به کاری که میکنم تا تهش باید برم، نگه مثلا کم خوردن. هر کاری که میخوام انجام دم، حالا چه به قول من کار کشاورزی دارم، تعمیر ماشین دارم، یک جای از خانه رو میخوام مرمت کنم، مرتب کنم، به قول یک از بچه‌ها میگه تو شروع کن میکنی وای نمیستی، ولی میگه استارت دیر میخوره، خاطر این کار شروع کنی، یعنی یک خیلی دیر کاری که انجام دی، یعنی به قول ما تربتی یعنی دیر به هم بجوم، به قول ما لفظ آمیانه و مسموس بکنی تا خواهد یک کار خواستم که انجام بدی، به قول لحجی ما تربتی ها.
بسیار خوب. خب حالا شما پس خودتون به یک نتیجه کلی نرسیدید که چرا این شنبه نیومده. آره، خانوادتون به شما چه بازخوردی میدن؟ مثلا میگن آقای علینیا چی باعث میشه که همیشه تعلل میکنه توی شروع انجام کاری؟ اونا چی میگن؟
چیز خاصی نمیگن، فقط میگن زودتر شروع کن. نکه میگن همین کم خوردم، مثلا میخوام یک کاری انجام بدم، مثلا یک سیم کشی بس کشی در خانه میخوام انجام بدم، دیره، یعنی دیر به فکرش میفتم. حالا مثلا من خانه خودم و مثلا الان یک دو ماه خالیه، میخواستم مثلا یک تغییرات فیزیکی بیشترم بدم به اجاره، اینا گذاشتم دقیقه 90، ولی خب دقیقه 90 سیمکش و برکش و نقاش همه رو آوردم خانه رو انجام دادم.
آقای علینیا، خانم دکتر آلیشاف، آقای علینیا در همه کارهاشون این تعلل رو دارن، تو که من متوجه شدم.
درسته.
آره.
خب ببینید، ما توی هر کاری که میخوایم انجام بدیم چند تا مرحله وجود داره. خب
درسته.
حتی برای درمان چاقی هم خب یه سری مراحلی وجود داره. پیش تأمل، این فارسیش این میشه خیلی دیگه تحت لفظیه، پیش تأمل، تأمل، آمادگی، عمل و درمان، حالا اون چیز نگه دارنده و پایداری عمل. شد چند تا؟ 5 تا. خب ولی متاسفانه وقتی فرد حالا میخواد داستان اعتیاد باشه، داستان چاقی باشه، هر تصمیمی که بیمار میخواد بگیره و اون رو انجامش بده، وقتی مثلا به متخصص این حوزه عمل میکنه، خب متخصص این حوزه وارد میشه، اینه که بدون این که، یعنی دقیقا منابع اینو میگم، بدون این که مثلا توجه کنه الان مثلا آقای علینیا تو کدوم مرحله است، میاد بهش یه لیست بلند بالایی از دستورات دارویی، غیر دارویی، رفتاری میده تا بیمار انجام بده. ولی الان در مورد آقای علینیا ما میبینیم که قشنگ این شنبه نیومده، هنوز ایشون تو این مرحله است. الان من بیام یه لیست بلند بالایی به آقای مثلا علینیا بدم که تو این رفتار رو انجام بده، مثل بیمارای قبلی این کارو بکن، این کارو نکن، لایف استایل تو یا سبک زندگی تو عوض کن، نه اصلا همچین چیزی وجود نداره. یعنی مگه اگر این اتفاق بیفته یه درمان غلطه. خب مهمترین چیزی که الان ما اینجا باهاش مواجه هستیم ایجاد انگیزه است برای آقای علینیا. خب یعنی ما اول باید یک مصاحبه انگیزشی در مورد ایشون انجام بدیم، خب که اصلا انگیزه ایجاد بشه. خب یعنی وقتی ایشون فعلا در مرحله پیش تأمل هستن، خب یعنی اصلا من این کار رو میخوام انجام بدم ولی هیچ برنامه‌ای براش ندارم. خب
درسته.
حالا
درسته.
من بعد اینجا بیام از آقای علینیا بپرسم که فکر میکنی اگر چه اتفاقی بیفته تو یه برنامه، یه طرح درمانی، یه رژیمی، یه فعالیتی از چیزای سبک شروع کنیم دیگه، از چیزای پیچیده نریم که براشون سخته، اگر چه اتفاقی بیفته شما اون تلنگره بهت زده میشه که یه اقدامی انجام بدی؟ مثلا مثال میزنم، مثلا تو بیمارای قبلی هم داشتیم، خب یکی زانو درد داشت، اون یکی کبد چرب گرفته بود، اون یکی مثلا کراتینین، یعنی چیز مارکر کلیش مثلا بالا رفته بود، اون یکی مثلا این که میگفتش که هر مثلا مغازه‌ای که میرم هیچ لباس لباسی اندازم نمیشه خام دکتر. خب همش لباسا تنگه، خیلی ناراحت میشم وقتی اتاق پروف میرم. خب اینا یه انگیزه است. اون یکی میگه که مثلا بچه‌م به من میگه چرا چاقی تو؟ خب بابا من خجالت میکشم تو چاقی. خب الان میخوام ما که الان فقط یه 10 دقیقه از آقای علینیا رو میبینیم یا باهاشون صحبت میکنیم، ایشون تو زندگی شخصی خودش هست و اون میدونه که چی باعث میشه که من بخوام برای کاهش وزن اقدام کنم. مثال میزنم، چی باعث شد شما الان با برنامه رادیو سلامت تماس گرفتید در مورد چاقیتون، از همون راه کار بگیرید، خودتون به ما بگید.
من نگفتم امید تلنگر که شما میگین درسته، دو سه بار برای من اتفاق افتاده، ولی این تلنگر مثلا دو گسته بود بعد یادم بره. مثلا یک از رفیقای همسنتر باش ارتباط خانوادگی ده میفریدم، ایشون زنگ زد به من، علی بیا من بیمارستانم. گفتم چرا بیمارستانی؟ گفت یه خیلی دیدم مثلا بدنم سرد شد، عرق گرم از من ریخت بیرون. یعنی هم صبح گفت یه شدم رفت بردمش بیمارستان مشهد، آنژیو قلب کرد و بعد یک هفته دو سه روز بیمارستان صحبت خواهیدت آنژیو کرد برگشت. از اونجا من گفتم دیگه من از فردا دیگه مثلا استمرار ورزشو بیشتر میکنم، قند و کمتر میکنم، بقول جیرم و کمتر میکنم. ولی خب دو سال بیشتر بود. سه همین دیروز در این روز همین روز چهارشنبه بود، پدر یک از مثلا همکلاسی پسرم مثلا همسن سال خودم بود، بعد پسرم گفت با این اکشن که من میشناختم اون پری شب تو جاده بودن میامده اصلا فرنگی بازشته بود، اصلا دو سال کشیده بزرگتر بود، یعنی سکته قلبی میکنم تو هم راه دور فوت میکنه بعد میرم دفن. از دیروزم به خودم گفتم چی علی مثلا باید مواظب باشه کمتر.
یعنی شما به خاطر اتفاقی که برای اون اطرافیان، در واقع اطرافیانتون افتاده، آره، شما هم به فکر رو رفتین که اگر وزنتون رو کم نکنید این حوادث ممکنه در واقع انتظار شما هم باشه. خانم دکتر شما بفرمایید.
خب خیلی قشنگ گفتید آقای علینیا، خیلی قشنگ گفتید. اتفاقایی که دقیقاً برای اطرافیان شما افتاده، خب که چاقی یکی از مهمترین ریس فاکتورها عوامل خطر برای حالا مثلا سکته قلبی، مشکلات قلبی یا اختلالات دیگه حالا ازش نام بردید هست، باعث شد که شما به این فکر بیافتید که اصلا با برنامه ما تماس بگیرید. این خودش یه قدمه. خب
بله.
ولی این باز هم خیلی قشنگتر گفتید که ولی خانم دکتر چند روز که میگذره من یادم میره. حالا اینجا باید چی کار کرد؟ شما یه کاغذ میگیرید، خب اینا رو توش یادداشت میکنید. خب همین چیزایی که ازش یه سرنخ بوده براتون، سکته مثلا اون اقوامتون یا اون دوست آشناتون، خب یا مثلا مشکل قلبی، حالا مثلا آریتمی بوده، حالا هر چیزی بوده، خب میزنید چیزی که جلو دستتون باشه، میخواد به میز تلویزیون بزنید، میخواد به دم یخچال بزنید، جنب دستتون باشه و ببینیش. خب هر موقع آقای علینیا به این مرحله رسیدید و این انگیزه براتون ایجاد شد، اون کاغذو یادداشت کردید، دم یخچال زدید یا روی میز تلویزیون زیانتون زدید و هر روز یعنی یک هفته یا دو هفته تمام به این داستان رسیدید، مجدد با برنامه ما تماس بگیرید که ما در مورد برسیم به مرحله بعد، یعنی اون پرکانتمپلیشن بشه کانتمپلیشن، تأمل، یعنی از این مرحله پیش تأمل برسید به مرحله تأمل که ما بهتون راهکار بدید.
خیلی هم عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر علی شاه عزیز، ممنونم. به نکته بسیار ظریفی اشاره کردین در مورد خیلی از در واقع هموطنان عزیز ما که مشکل چاقی رو دارن و میان روی خط ارتباطی ما.
بله.
این صحبت شما صدق میکنه خانم دکتر.
بله.
یعنی اون شرایط انگیزشی باید ایجاد بشود و بعد افراد برای چاقی تصمیم بگیرن و وزنشون رو کم بکنن. آقای علینیا عزیز ازتون تشکر میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار، خواهش میکنم. انشالله قول بدم که به نتیجه یک ماه بزن حتما باش باستم باز پیام خواهم داد.
حتما خیلی ممنونم خانم دکتر، شما هم تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
و آقای دکتر نورزی بزرگوار، خانم دکتر آلیشا، آقای دکتر نظری، با شما هم خداحافظی میکنم. ممنونم که تشریف آوردین. دوستان عزیز، از شما عزیزان هم تشکر میکنم. متشکرم که این هفته هم همراه شدید با کلینیک چاقی رادیو سلامت و اگر قصد دارید که مهمان ما بشید به 30102 پیام بدید. از آقای اصغر زماری، صدا بردار محترم، خانم سلماز عطایی، تهیه کننده عزیز هم تشکر میکنم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
با این دل ماتم زده آغاز چه سازم، بشکست نیم بی لب دمساز، دمساز چه سازم، در کنج قفس می شدم حسرت پرواز، با بال و پر سوخت پرواز چه که دل از مهر تو برگیرم و هیهات، با این همه افسونگری و ناز چه سازم، خوناب شدن دل که نهانگاه غمت بود، از پرده در افتد اگر این راز چه سازم، گیرم که نهان برکشم این آه جگرسوز، تو ای دیده غماز چه سازم. ساز غزل سایه به دامان تو خوش بود، دور از تو من دل شده آواز چه سازم.
عزیزان شنونده، همراهان گرامی، رحلت پیامبر اعظم معراج وصال اوست که با حضرت دوست. رحلت جانسوزش رو به همه شما عاشقان رسالتش تسلیت میگیم. در این رحلت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و کریم اهل بیت علیه السلام رو به یکایک که شما سروران گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم ما را در این روزهای پایانی ماه سفر، در این حزن هندو، با چشمهای اشکالود و بغضی در گلو، حتما ما را هم دعا بفرمایید. ملتمس دعای خیر شما هستیم، من و به اتفاق همکارانم که شما صداشون رو نمیشنوید، اما ملتمس دعای خیر شما سروران گرامی هستن. به اتفاق از اهتا تا احیا رو شنونده باشید.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا.
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخوام.
من الان تو بخش اهدای عضوم. بعد مشکل من اینه که من کیسه صفرام سنگ داشت، بعد چند روز پیش که سونوگرافی کردن متوجه شدیم که تو مجاری صفرام سنگ رفته. بعد هیچی دیگه، گفتن باید اول مجاری صفرا اونجا پاکسازی بشه، سنگشو بشکنن، که ARCP کردن دیروز و من الان منتظرم که فردا بشه منو عمل کنم. ولی خب گفتن که اگه عمل موفقیت آمیز نباشه بعد پیوند عضو کنن.
میدونی برای پیوند عضو باید یک خانواده که یک عزیزی رو از دست داده در اثر مرگ مغزی رضایت بده که اعضای اون عزیز برداشته بشه و به افرادی مثل شما پیوند زده بشه؟
بله، خب این کار بزرگیه. امیدوارم که اینه که همچین شرایطی دارن حداقل از این طرف یک کمکی کنن به ماها.
و میدونی که خیلی هم سخته که آدم خودش رو جای اون خانواده بذاره.
بله خیلی سخته، خیلی آدم و بزرگ باشه که این اتفاق بیفته
و البته خدا بهشون صبر بده.
حتما همینطوره.
شما کارت اهدای عضو دارین؟
من نه، خودم هنوز ندارم، ولی خب باید بگیرم.
میدونین که چطور باید کارت اهدای عضو رو گرفت؟
نه متاسفانه.
خیلی راحته، میتونید به سایت اهدای عضو نقطه IR مراجعه کنید یا به سایت اهدا نقطه IR و درخواست بدید و بعد کارت اهدای عضو براتون در منزلتون فرستاده میشه. به نظر شما افرادی که کارت اهدای عضو رو دارند، بیمارستان بدون اجازه اولیای دمشون میتونه اعضا رو برداره؟
نمیدونم، فکر کنم بتونه.
حتما رضایت اولیای دم لازمه.
پس اینطوریه، کسانی که اهدای عضو دارن کارتشو دارن، بس با خانوادش رضایت رو بدن دیگه. بله،
در حقیقت به نوعی این کارت اهدای عضو فرهنگ سازیه. برای اینکه خانواده مطلع باشن از قصد و نیت فرد.
بله.
صحبتی داری با خانواده های بزرگواری که این کار خوب رو انجام میدن؟
والا چی بگم، اونا به نظر من تصمیم خیلی بزرگی دارن میگیرن و این کار هر فرد یا هر خانواده نیستش.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
باید باور کنم اینو که دنیا زیر و رو داره، غم و شادی کنار هم، آره دنیا دو رو داره، آره دنیا دو رو داره.
آقای دکتر گلمکانی.
وجود سینما یک تجویزیه که متخصصین سلامت به مردم دارن برای که بتونن کمک بکنیم به ارتقای سلامتشون. موضوعاتی که فیلم ها و اون فیلم های سینمایی و اثراتی که روی مخاطب میذارن باید یک الگوی یک مثلا فرهنگ سازی درش اتفاق بیفته که بتونه بیشتر کمک بکنه روی ارتقای سلامت. یه استارت کار داده شده، دعوت کردن از فیلمسازا کارگردان تا اینکه آقا ما می‌خوایم رو موضوعات سلامت با توجه به چالش‌هایی که وجود داره تو جامعه مثلا فیلم بسازید، کمک بکنید که بتونیم ما به طور غیر مستقیم بحث‌های آموزش و ارتقای سلامت رو از ابزار سینما ما بتونیم استفاده کنیم و انجامش بدیم. یا جنبه‌های دیگه قضیه که مثلا ما یک مخاطب بیشتری از فیلمسازا رو جذب بکنیم، یک مفاهیم جدیدی از خود موضوع سلامت رو که تا به حال کسی بهش ورود پیدا نکرده و داشته قربانی میگرفته، اینها رو بهش ورود پیدا کنه. شما میدونید خیلی از مسائل یه خط قرمزی بود، خیلی نه رسانه نه به اصطلاح خود وزارت بهداشت مستقیم نمیتونستش، از ابزار هنر دارن استفاده میکنن، ورود پیدا میکنن و خوشبختانه اینها تقریبا تو این چند سال داره اون سدش شکسته میشه. واقعا با مردم مخصوصا مخاطبمون که حالا قشر جوان هستن، اون تهدید کننده های اصلی سلامت رو از زبان و هنر مطرح کردن، یک نوع هدایت غیر مستقیم انگار در جهت سلامت این فیلمسازا داره اتفاق میفته. مثلا اینکه همین خط قرمز و همین بحث اهدای عضو بود، شما میدونید که بحث اتیکاله، این بحث اخلاقیه، بعد باید خیلی ملاحظات اخلاقی تو این قسمت به اصطلاح تعریف بشه و در نظر گرفته بشه. خب این مسلما از طریق همین رسانه ها، از طریق همین فیلم ها، از طریق حالا به اصطلاح اون ارتباطاتی که با جامعه حالا توسط روزنامه به هر سمینار و غیره برگزار میشه، این کار داره انجام میشه.
در ایران سالانه 3000 مرگ مغزی قابل اهدا اتفاق میفته. هر فرد مرگ مغزی میتونه 53 نفر رو از معلولیت و 8 نفر رو با اهدای اعضای حیاتی خودش از مرگ حتمی نجات بده.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
بین دستای من و تو با ستاره میشه پل زد، با سمونه عشق و امشب میشه با ستاره گل زد، میشه از من و تو رد شد تا ابد ما شد و ما بود، میشه از فرشته سر شد، میشه هم رنگ خدا بود.
حدود 10% بزرگسالان در ایران الان کارت اهدای عضو دارن. ممکنه فکر کنیم که خیلی خوبه، خیلی هم پیشرفت کردیم، بله سال به سال هم خب این آمار بالاتر رفته، ولی جالبه بدونیم که در انگلیس 1/3 بزرگسالانشون کارت اهدای عضو دارن، در آمریکا 64% بزرگسالانشون کارت اهدای عضو دارن. چرا؟ به خاطر اینکه در این کشورها روی گواهینامه رانندگی تمایل به اهدای عضو ثبت میشه. در ایران روزی 16000 تا کارت گواهینامه صادر میشه، یا مثلا در خیلی از کشورها رو کارت ملی ثبت میشه که این فرد دوست داره که اهدای عضو کنه اگه اتفاقی افتاد. خب این آمار خیلی سریعتر بالا میبره. در ایران فقط از طریق دانشگاه‌های مختلف، سامانه‌های مختلف در واقع کارت اهدای عضو صادر می‌شده که خب این آمار هنوزم پایینه. از طرف دیگه با وجود اینکه فرهنگ اهدای عضو خیلی خب عمومی‌تر شده، هنوز هم در مجامع مختلف وقتی که ما صحبت می‌کنیم، حتی در دانشگاه‌ها متوجه میشیم که مثلا از 160 نفر 20 نفر فقط کارت اهدای عضو دارن. 160 دانشجویی که مثلا من تو دانشگاه شهید بهشتی داشتم تدریس میکردم، 20 نفر کارت اهدای عضو داشتن، تازه قشر جوان تحصیل کرده و اطلاعاتشون هم راجع به اهدای عضو بسیار پایین بود. بنابراین نتیجه میگیریم که هنوز فرهنگ سازیمون کافی نیست. حدود 5-8000 مرگ مغزی در کشور در سال وجود داره. نصف اینا طبق آمار جهانی قابلیت اهدای عضو دارن، یعنی حدود 3000 نفر قابلیت اهدای عضو دارن. متاسفانه 1000 نفر در بهترین شرایط اهدا می‌کردن، یعنی قبل از کرونا 1000 نفر از 3000 نفر اهدا می‌کردن که خب با افتی که کرد خب خیلی کمتر شد و هنوز 2/3 موارد مرگ مغزی مناسبمون اهدا نمی کنن حداقل، و این خیلی بده. این نشون دهنده چیه؟ ببینید یک انسان 8 عضو قابل اهدا داره، یعنی قلب داره، 2 تا ریه داره، 2 تا کلیه داره، لوزالمعده داره و روده داره و کبد. اگر که خانواده دیر رضایت بده، این 8 عضو به خاطر سمومی که از مغز ترشح میشه لحظه به لحظه عملکردشون مختل تر میشه. یعنی اگه مثلا لحظه اول 8 عضو قابل اهدا است، ممکنه مثلا 2 روز بعد 4 تا عضوش قابل اهدا باشه. سموم در واقع کیفیت اعضا رو به شدت پایین میاره. فکر کنین 2000 نفر اهدای عضو نکردن با اعضای سالم، بگیم که هشت عضوشون هم قابل اهدا نبود، بگیم خانواده اصلا دیر رزرو میدادن مثلا سه تا عضوشون قابل اهدا بود، یعنی 2000 نفر با 3000 با 3 تا عضو سالم یعنی 6000 نفر، 6000 تا عضو سالم رفته زیر خاک در سال در ایران، در یک کشوری که فرهنگش فرهنگ ایستاره، در کشوری که آدم ها به ناراحتی اطرافیانشون راضی نیستن و این خیلی آمار بدیه. در نظر بگیریم وقتی 2000 نفر اهدا نمی کنن یعنی این که معادل 6000 تا جان، 6000 تا انسان که میتونستن نجات پیدا کنن. ما گفتیم روزی 7 تا 10 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنن دیگه، میشه سال 3000 نفر. یعنی اگه این 6000 تا عضو میرسیدن، نصفشون هم میرسید به این 3000 نفر، اینا نمیمردن. علت این که ما اینقدر مسئله اهدای عضو جدی میگیریم و پیگیری میکنیم به خاطر اینکه این بر اعضای سالم و ارزشمند انسانی داره میره زیر خاک، اون طرف بیمارای نیازمند پیوند دارن فوت میکنن، فقط کافیه اینا به هم دیگه وصل بشن.
که بر ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
یک نفر دارد که دست و پای دائم
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
که از دنیا رفت، چه بهتر که اهدا کنی، چه بهتر که جوری بشه بالاخره این تو جامعه جا بیفته، 4 نفر دیگه هم بالاخره استفاده کنن از این عضو داده شما. اون دنیا خدا به دادش میرسه، بالاخره ثوابی داره، خارج از ثوابش هم این یه جورای انسان دوستانه جا میفته تو مملکت ما. یه روز دیگه یکی یه نفر دیگه مثل داده شما، حالا این مغز نمیشه کارش کرد. من گفتم اون موقع به اون دوستمونم اگه مثلا کلیهش ضربه خورده بود یا اگه مثلا قلبش بود، خب اینا رو ما میتونستیم بالاخره راه داشت از کسی دیگه بگیریم. اهدای عضو همینطور که الان اهدای عضو میکنیم همینجوری هم بالاخره میگرفتیم، از یکی دیگه میگرفتیم جون داداشمو زندهمون. حالا فکر میکنم داداش ما یه همچین شرایطی داشت، خب کارش دیگه نمیشه، این تقدیر خدا بوده که مغزش با شهودی کاری نشه باش بکنه. بالاخره یه روزی همه رفتنی هم، اما باید یه جوری باشه که جاودانه بشه، باید یه جوری باشه که این حرکت تو جامعه جا بیفته، همه بدونن که آقا من وقتی از دنیا میرم اگه قرار بشه چیزی استفاده نشه بیفایده بمونم به درد نمیخوره، باید سعی کنم یه جوری بعد از مرگم هم جاودانه بشه، فایده داشته باشم باشه.
خورشید سعیدی بازیگر محبوب شما در سریال رویای پرواز رو حتما به خاطر دارید. خانم سعیدی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
به ما بگید که چی شد که در این راه قدم گذاشتید و چی شد که تصمیم گرفتید جزء سفیران اهدای عضو باشید؟
خواهش میکنم. به نظر من اهدای عضو اهدای زندگیه، یعنی فکر میکنم که با هم برابری دارن. من خودم سالهاست کارتو دارم و سالهاست که پر کردم و همه دوستان همراهان و نزدیکانم رو دعوت کردم که انشالله بتونیم هر روز فضا رو برای همه دوستان علل خصوص دوستان هنرمندم بیشتر و بیشتر و بیشتر بکنیم.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من شعله رزمجو دعوت میکنم با این بخش خبری همراه